اونچه که امروز ما به عنوان تلفن همراه در دست اغلب افراد جامعه، اگر نگیم همه، حالا کودکان ندارن، بعضی از افرادم که یا علاقه ندارن یا نیازی ندارن یا توانایی مالی ندارن، اما شاید قریب به اتفاق مردم امروز این وسیله در اختیارشون هست و راهیابی به فضای مجازی اونم برای خیلی از افراد امکان پذیر است. آیا جز دسته اول است که بگیم مطلقا منفعتش حرام است؟ نه، چنین نیست. آیا جز دسته دوم است؟ چون این وسیله رو ما دست مؤمنین و متدینین هم میبینیم دیگه، و هیچ فقیهی هم نفرموده است، هیچ مجتهدی مرجع تقلیدی، که خرید و فروش تلفن همراه حرامه. از اون طرف هم بگیم که منفعتش کلن حلاله؟ نه، با همین وسیله خیلی ها گناه مرتکب میشون. یا ورود به فضای مجازی و بهره مندی از اون چی که در آن است باز همین حالت رو داره. بنابراین میشه جزء ابزار مشترک که اولا خرید و فروشش، داشتنش، باید ببینیم برای چیه. اگر برای منفعت حلال باشد، حالا ممکنه یه وقت گناهی هم مرتکب بشود، اگر قصدش این است که استفاده درستی ازش بکنه. اگه میره تو فضای مجازی برای بهرمندی علمی، یه مطلب علمی رو پیدا کند، یه فعالیت لازم و ضروری رو دنبال کنه، خب این اشکالی نداره. اما حالا اجمالاً برخی از فواید همین تلفن همراه یا بهرمندی از فضای مجازی رو من اشاره میکنم، و این رو بدانیم که به هر حال نمیشود جلو این مسئله رو گرفت. جامعه رو گرفته، روز به روز هم داره پیش میرود، کسی هم مخالفتی نداره با اصلش، ولی مهم این است که چگونه ما از این استفاده کنیم. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. دیگه از باران لطیفتر و بهتر هست؟ شما دعا میکنید خدایا باران نازل بفرما، نماز باران میخوانید، اما همین باران اگر بر زمین مستعد ببارد، گل و لاله رو میروید. اگر خدای ناکرده بستری که باران میبارد غیر مستعد باشه، زمین شورزار باشه، خود بارون هم خراب میشه. ولذا این وسیله میتواند درست ازش استفاده کرد و درست استفاده کنیم، و میشدم خلاصه استفاده نابجا. بنابراین ما باید موازین شرعی مربوط به آن رو بدانیم. این هم که ما تصور کنیم چون این وسیله جدید هست، یه فضای جدیدی هست، اسلام مربوط به 1400 سال پیشه، نسبت به اینا قانون نداره، این اشتباه هست. قبلا هم بارها رو این مسئله ما تاکید کردیم که موضوعات احکام و مصادیق عوض می شود، نه احکام. موضوع که عوض شد، دیروز وسیله نقلیه حیوان بود، امروز وسایل دیگه ایه، ماشین، قطار، هواپیماست، اما حکم همان است. در گذشته می گفتن اگر حیوانی را اجاره کرد رفت مسافرت، در راه حیوان تلف شد، مفقود شد، آسیب دید، ضامن است یا نه؟ جواب میدادن اگر در نحوه بهره برداری افراط نکرده باشد، در نگهداری تفریط و کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست، چون یدش ید امانیه. اما اگر افراط و تفریطی در کار باشد و مقصر شناخته بشه، ضامنه. امروز هم همینه. اگر کسی وسیله نقلیه امروزی رو، یه اتومبیلی رو، از کسی امانت گرفت، کرایه گرفت، آریه گرفت برای استفاده، کرایه کرد، اجاره کرد که کرایه‌شو بپردازن، ولی آب روغن او رو مواظبت نکرد، با سرعت بالا حرکت کرد، جایی گذاشت قفل نکرد، امن نبود، خسارت دید، دوز برد، خب ضامنه، فرقی نکرده که، حکم همون حکمه. بنابراین همان چه که امروز ما میبینیم، اهم از حقوق معنوی مثل حق ثبت و حق کشف و حق تعلیف و امثال اینها، یا ارزش پول، و همچنین آنچه که در فضای مجازی مطرح میشه، مهم آن است که موضوع بررسی شود. یک، فقیه حکم صادر کند. دو، نسبت به اون موضوع مکلف حکم رو بشناسد، مطابق وظیفه عمل کند. بسیاری از جوانها میان میپرسن راه های مختلف درآمدزایی، شرکت های هرمی، بازاریابی شبکه‌ای، امثال اینا. در بعضی از موارد ما میگیم دست نگه دارید تا فتوای سری و مشخص بشود. یعنی چه؟ یعنی چیزی نیست که حکم شرعیش نامشخص بمونه، اما باید موضوع منقح شود، فتوا صادر شود، تقدیم میشه اون موقع، یا مجاز است عمل میکنید یا غیر مجاز است، مثل بس بسیار از کارهای حرام پرهیز میکنید دیگه. و توصیه کلی ما به جوانها این است، جوانان عزیز، امروزه با هر چی برخورد کردید، قدیما یا حدیثا، یعنی قدیمی باشه یا جدید، اگر حکم شرعیش رو نمیدانید، اعم از وسیله‌ای که میخواد استفاده کنید یا کاری که میخواد انجام بدهید، تا حکم شرعیش رو نمیدونید ورود نکنید، ممکنه که اشکال داشته باشه، بعد موجب غم و غصه خودتون میشه، موجب افسوس خودتون میشه، کاری نداره. همچنان که کارهای دیگه سهل شده با استفاده از این ابزارها و وسایل، شناخت معارف دینی هم راحت شده است، با یک تماس تلفنی، با یک ارتباط، با یک ایمیل، با یک ارتباط با دفتر آقا میشه سوال کرد، مسئله رو پرسید، وظیفه رو شناخت، بعد عمل کرد. اما یه سری از منافع من اجمالا اشاره کنم، یه سری هم مراقبت هایی که لازمه و مضراتی که وجود داره. اولا همین تلفن همراه و همچنین استفاده از فضای مجازی میتونه راهی برای که کسب علم و دانش باشه. چقدر افرادی هستن که الان با همین وسیله و ورود به سایت های مختلف بدون گناه دانش خودشون رو میافزاین، تحقیقات انجام میدن، مطالب علمی یاد میگیرن، دریافت میکنن. دو، آموزش معارف دینی. امروزه خیلی از این ابزار میشه استفاده کرد برای اینکه آدم مسائل دینی رو یاد بگیره. در سابق در گذشته های دور یک کتاب رو میگرفتن، ماها گاهی سالها خط به خط مینوشتن، گاهی هم میبایست بر شیخ خودشون، استاد خودشون بخوانن، او تایید کنه. بعد صنعت چاپ آمد، کتاب های بیشتری در اختیار قرار گرفت، اما خب میبایست تا کسی اون نسخه ای از اون کتاب رو نداشت باز بگرده پیدا کنه، گاهی وقتا اصلا گیر نمی اومد. من یادمه در مدرسه حقانی قبل از انقلاب، کتابخانه مدرسه النهو الوافی که طلاب آشنا هستن، یک کتاب جامعه نحویست، یک نسخه از مصر آورده بودن تو این کتابخانه بود، هر کی میخواست میرفت از اون استفاده میکرد. خیلی از کتابخونه هم اینه نداشتن، اما امروزه طرف توی سایت وارد بشه کل متن اون هست دیگه. پس خیلی از مسائل دینی رو هم میشه از همین فضا و از این ابزار استفاده کرد و معرفت دینیمون بالا ببریم. فایده سوم، ارتباط با خدا. من دارم میگم با تلفن همراه ورود به فضای مجازی میشه ارتباط با خدا برقرار کرد. چجوری؟ شما یه وقت از قفسه کتاب دعا را، مفاتیح الجنان رو بر میدارید، دعا کمل میخوانید، یه وقت از همین تلفن همراه رو همراه دارید و همون متن هست از روش میخوانید. بارها مشاهده شده بعضی از کتابهایی که در مکه و مدینه ممنوع است، یه سری زیارت هاست یا دعاهاست، افراد همین تلفنشون همراهشونه، تو طواف داره طواف بکنه داره دعاها رو میخونه، تو عرفات از رو همون داره دعا میخونه، مناجات داره، و بنابراین این استفاده ها هم داره. امر به معروف و نهی از منکر، این که گفتن تا مرحله تذکر لسانی وظیفه عمومی است، همه باید تذکر بدهن، حتما به زبان گفتن نیست. چقدر میشه با این وسایل و این فضای مجازی و استفاده هایی که داره دیگران رو ارشاد کرد، جلو گناه رو گرفت، چه گناهان فردی چه گناهان اجتماعی، فقط راهش رو باید بلد باشیم. همیشه که لازم نیست به افراد بگیم این کار رو انجام بده، این کار رو ترک کن. گاهی وقتا یه پیامک اثرش از 10 بار گفتن بیشتره، و چقدر سرعت هم داره. شما در سابق میخواستید اگر 100 نفر رو موعظه کنید، یا بعد مطلب بعدی که من نوشتم ارشاد جاهل، یعنی ما در سابق اگر میخواستیم افرادی که مسئله نمیدونن، معارف دینی رو آشنا نیستن، حتما میبایست یا نشست حضوری با طرف داشته باشیم یا منبر جمعی، منبر بره تا دیگران بشنون، یک سفر تبلیغی بره 400 کیلومتر، 500 کیلومتر، حالا یه دهه محرمی باشد، ماه مبارک رمضانی باشد، منبر بره مردم رو راهنمایی کند، گرچه اونام امروزه باید باشد و اثرش گاهی وقتا خیلی زیاد هست، اما امروزه گاهی وقتا میبینید یک حدیث مناسب، یک جمله پندآموز، یک سخن حکمت آموز در چند ثانیه به هزار نفر منتقل میشود. حالا اگر هزار نفر هدایت نشوند، ده تاشون هم هدایت بشوند و این وظیفه ماست. بنابراین این وسیله در این راه هم میشه ازش استفاده کرد. استفاده دیگری که میشه برد، صله ارحام. فرمودن صلوا ارحامکم ولو بالسلام. چون خیلی ها میگن آقا جون این که گفتن با اقوام خیشانتون ارتباط داشته باشید قطع رحم گناه کبیره است. امروزه خیلی از اقوام خیشان شهرهای دیگه هستن، کشورهای دیگه هستن، ما میخوام بریم منزل اونا رفت آمد داشته باشیم که نمیشه. فرمودن صلوا ارحامکم ولو بالسلام، صلوا ارحامکم ولو بشربت من الماء. در سابق میگفتن حالا کسی داره میره سلام برسونید، احوالشو بپرسید، یا لااقل در خونهشو بزنید یا احوالی بپرسید. امروزه با همین وسیله میشه. عید فطر است، عید قدیر است، اول سال است، یه تبریکی، یه احوال پرسی. شما الان میتونید یه پیام بفرستید، عزاداری ها رو تبریک بگید، یک جمله پندآموز هم از ابا عبدالله حسین علیه السلام بفرستید. یعنی همین وسیله ای که بعضی ها بهش هجمه میبرن، میشود در راه خیر و صلاح ازش استفاده کرد. اقوام و خیشانی که راه های دور هستن، شما نمیتونید برید به اونا سر بزنید، با همین وسیله، با استفاده از فضای مجازی میتونید صله ارحام داشته باشید که مشمول قطع رحم نشوید. و همچنین به نحوی عیادت و احوال پرسی از مریضان، باز به خاطر اینکه اقوام خیشان، بستگان، دوستان، همکاران گاهی وقتا به خاطر مسافرت ها، نقل مکان های زیادی که صورت میگیره دسترسی به اونها نیست، به ما هم گفتن از مریضا عیادت کنید. مشغله های بسیار زیادم مانع هست. شما می توانید لااقل با همین ورود به فضای مجازی یا استفاده از تلفن همراه احوالی ازشون بپرسید. گاهی وقتا میبینی اصلا با از حضور نفعش بیشتره. ممکنه رفتن بر بالین بیمار یک مشقتهایی برای بیمار داشته باشه، یا ممنوع الملاقات باشه، یا آمادگی پذیرش نداشته باشه، اما با این فضا، با این وسیله شما میتوانید احوال او رو بپرسید. کسب اطلاع از اوضاع جهان، مخصوصا مسلمانان جهان. نگاه کنید، ما نباید نسبت به اوضاع سیاسی جهان، نسبت به اوضاعی که مسلمان ها دارن بی تفاوت باشیم. در سابق ممکن بود یه شهر اطلاع از شهر دیگه نداشته باشن، یه کشور اطلاع از مردم کشور دیگه نداشته باشن، اما امروز ما داریم اخبار رو میشنویم و میدونیم در کشورها چه خبر هست. لااقل میتونیم با استفاده از فضای مجازی کمک هایی به اونا بکنیم. کمک چی؟ گاهی وقتا ممکنه یه جمله دعا برای برخی از رزمندگان در کشورهای دیگه کلی اثر معنوی داره. اینم باز یکی از استفاده های درست از تلفن همراه و فضای مجازی. اعانه دیگران، کمک به دیگران، همیشه که کمک مالی نیست. گاهی وقتا کمک های فکری، مشاوره دادن به دیگران. امروزه بسیاری از مشاوره ها با همین تماس تلفنی و فضای مجازی داره صورت میگیره. حتما لزومی نداره حضوری باشد، گاهی وقتا هم ضرورت داره، بنابراین استفاده رو هم داره. کشف توطئه‌های دشمن، که این دیگه مخصوص کسانی است که در مراکز امنیتی هستن، کارهای امنیتی دارن، خب اینم هست. ارتباط با نیروها در مسائل نظامی و همچنین به طور کلی تسریع در کارها، ولو کارهای دنیوی، و جلوگیری از اسراف وقت و صرفه‌جویی از وقت. اما حالا من یک اجمالی از مشکلاتشم اشاره کنم. خب به هر حال این فضا که باز شده است، در کنار این فواید یک مضراتی هم داره. بسیاری مطالب باطل رو منتشر می کنن. شما بدانید که گاهی نشر اون مطالب، خب یه پیامک برای شما اومده، یا توی سایتی، یا توی گروه و کانالی که ورود کرده اید، مطالبی هست، تصاویری هست، ولو شبهه دارید، یه وقت هست میدانید این باطله، علیه نظام هست، علیه اسلام هست، علیه شخصیت‌های مورد احترام هست، یا دیگران رو مسخره کردن با تصویر، با کنایه، با مقاله، هر چی، خب میدانید که نباید اینو منتشر کنید، نباید به دیگران، حتی ممکنه به یک کانالی ورود پیدا کنید دیگران دسترسی پیدا کنن، این جایز نیست. گاهی وقتا نگهداریش هم حرام است. و همچنین تصاویر مستهجن، این که گفتن نگاه به نامحرم، تصویر رو هم گاهی اگر با مستهجن باشه که مطلقا حرام است، اگر هم نباشد و بی حجاب باشه با نگاه بد حرام است، اگر هم نه کم حجاب یا بی حجاب است و طرف رو نمیشناسید با نگاه شهوت‌آلود نباید نگاه کرد. فرصتمون به پایان رسید، گرچه حالا نکات دیگه هم هست در این خصوص، ولی من اجمالا میخوام بگم کتابی نوشته شده در همین رابطه، احکام تلفن همراه و فضای مجازی. جوانها این مسائل رو بدانن در رابطه با همین وسیله، اونچه که اجمالا اشاره شد. پدر و مادرها بدون آموزش این وسیله رو در اختیار نوجوانان قرار ندهن، آموزش بدن. هیچگاه مادری کار آشپزخانه رو بدون اینکه دو تا کلمه نصیحت کنه کودک رو دستش نمیده، چون میداند این وسیله مشترکی است. اگه ندونه چجوری استفاده کنه ممکنه بلای جانش بشه. این وسیله هم امروز ممکنه این گونه باشد. به هر حال امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق شناخت معارف دینی، شناخت وظایف دینی و عمل به اونها رو عنایت بفرماید، عزاداری های گذشته رو قبول فرماید و توفیق پیروی از پیشوایان دینی رو عنایت بفرماید. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، شهدا و اموات وابسته به جمع حاضر، سلامتی خودتون، فرزندانتون و همچنین سلامتی خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب، اجماعا صلوات.